در حال حاضر بایر مونیخ با 11 امتیاز پیشاهنگ بوندسلیگا یک است. ماینز و هوفنهایم 9 امتیازی و پادربورن با 8 امتیاز تیم‌های رده دوم تا چهارم. و در انگلیس در دور سوم جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها دیشب در یک بازی در لیورپول 30 پنالتی زده شد. لیورپول و میدلزبرو پس از مساوی 2-2 در یک پیکار 120 دقیقه‌ای کارشان به ضربات پنالتی کشید. جمعاً 30 ضربه پنالتی زدند تا سرانجام لیورپول 14-13 پیروز و به دور چهارم مسابقات راه یافت.
حبیب روشنزاده، با پوزش از همگی به خاطر اینکه از وقت اندکی عدول کردیم، ساعت 7:31 دقیقه بامداد، پیش از پرداختن به بقیه مطالب و بقیه پیامک ها بار دیگه با سمیرا قرایی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده از پیش ایران را در جریان حملات هوایی در خاک سوریه قرار داده و به تهران اطمینان خاطر داده بود که این حملات علیه نیروهای بشار اسد نخواهد بود. روز سه‌شنبه نخستین نشست کمیته مشترک سیاسی ایران و کویت به ریاست معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد. در این نشست نخستین سند کمیته مشترک سیاسی بین این دو کشور نیز امضا شده است. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نقض حاکمیت ملی این کشور است و اوضاع خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عرب در حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بیانگر آن است که این جنگ فقط جنگ آمریکا نیست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی دوشنبه شب و بامداد سه شنبه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه موفقیت آمیز بوده و به طور مداوم برای کاهش توانایی و نابودی این گروه ادامه خواهد یافت. دبیرکل سازمان ملل در واکنش به حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه گفت جامعه بین المللی اتفاق نظر دارد که این گروه تهدیدی فوری برای صلح جهانی است.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره بحران آب در ایران، پس از اون با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، با فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خبرهایی می‌گیریم و با بردیا افشین سری به جهان موسیقی می‌زنیم، به اضافه بقیه پیامک‌های شما که به دستمون رسیده، تعدادش هم زیاده و سعی می‌کنیم تا اونجایی که وقت داریم اونا رو براتون بخونیم. گزارش ها از ایران حاکی از آن هست که کشور همچنان با گرفتاری جدی کمعود آب روبروست. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در پیامی به دانش آموزان ایران با اشاره به بحران کم آبی با پرسیده چگونه میتوان از آبهای کشور بهتر نگهداری و استفاده کرد. بکتاش خمسه‌پور:
عزیزانم، ایران ما با مشکل جدی کمبود آب روبروست. هر کدام از ما چگونه می توانیم از آبهای کشور بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟ این پرسشی است که حسن روحانی رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی همزمان با به صدا در آمدن زنگ مدارس کشور با دانش آموزان در میان نهاده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی زیر عنوان لایه‌های پنهان بحران کم آبی می نویسد ابعاد بحران کمبود آب هر روز بیشتر از قبل آشکار می شود و به تبع آن هشدارهای مسئولان برای متقاعد کردن مردم در راستای صرفه‌جویی هم رنگ و بوی جدی تری می گیرد. در گزارش ایرنا آمده که میزان هدررفی آب در شبکه توزیع بسیار بیشتر از مقداری است که مسئولان معتقدند با صرفه‌جویی مردم بحران پشت سر گذاشته می شود. ایرنا اشاره می کند بنابر برخی گزارش‌های رسمی حدود 20% آب تصفیه شده به دلیل فرسودگی شدید شبکه لوله‌کشی و توزیع آب هدر می‌رود. گزارش ایرنا همچنین نقش عامل قیمتی را بسیار پررنگ دانسته و خاطر نشان نموده تجربه ثابت کرده است که تا زمانی که مصرف کننده بهای واقعی و مطابق با ارزش کالا و خدمتی را که دریافت می کند نپردازد، حساسیت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت و در این مورد مثال بنزین در کشور را بسیار گویا خوانده است. در این میان معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی آب برای کاهش 25% مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به نابودی سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی کشور و در نتیجه از بین رفتن نزدیک 80% دشت‌های کشور هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی اظهار داشته است بخشی از نابودی این سفره‌ها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده، اما دلیل عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این خشکسالی‌ها اتفاق نمی‌افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق می‌افتاد. از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره قرار گرفتن تهران و بسیاری از نقاط کشور در خط قرمز کم آبی هشدار داده و تنها گزینه موجود را صرفه‌جویی و برخورد حاکمیتی در همه بخش‌های مصرفی اهم از خانگی، صنعتی و کشاورزی برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد هادی حیدرزاده با بیان اینکه 90% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، خواهان اصلاح الگوی مصرف در این زمینه شد. بر پایه داده های بانک جهانی، موجودی منابع تجدید شونده آب شیرین در ایران شامل رودخانه ها و آبهای زیرزمینی که با بارش باران تجدید می گردند، با احتساب جمعیت کشور در سالهای 2009 تا 2013 میلادی 1700 متر مکعب برای هر فرد برآورد شده، در حالی که در سالهای 1980 تا 1983 میلادی بیش از 3000 متر مکعب برای هر فرد ارزیابی شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. چند تا پیامک دیگه شنونده‌ای برای ما نوشته، خطاب به آقای روحانی نوشته که در رابطه با مسائل سیاست داخلی باید جرأت حتی شفاف حرف زدن با مردم را داشته باشید. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته آقای روحانی شما باید در سازمان ملل برای منافع مردم اکثریت، برای منافع اکثریت مردم ایران تلاش کنید، نه برای یک عده که فقط به فکر غارت ثروت مردم ایران هستند و برای آنها مهم نیست که مردم در فقر و فلاکت زندگی کنند. امضا شاهین از شهر ری. شنونده ای به نام مژده برای ما نوشته نکنه تبعیض جنسیتی قائلید که پیام ما خانم‌ها رو نمی‌خونید. من با توجه به شماره‌ای که از ایشون می‌بینم باید اعتراف کنم که من از ایشون پیامکی دریافت نکرده بودم که در خوندنش دچار سهل‌انگاری بشم. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته نکند خدای نکرده بهبود روابط ایران و آمریکا سبب شود انبار کالاهای بنجل چینی روی دست برادران قاچاقچی بیفتد و باد کند. آقای روحانی باید قول بدهد ملاقات با اوباما زیانی به منافع دلواپسان نزند. بیژن از اهواز. بریم به سراغ ادامه صبحانه با خبر. چنانچه وقتی موند باز هم پیامک براتون میخونیم. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، سفر و دیدارهای حسن روحانی در نیویورک چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌های ایران گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردن درباره سفر آقای روحانی به نیویورک و سخنرانی او در روز یکی دو روز آینده در مجمع عمومی سازمان ملل. اما روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای روحانی روز گذشته در جمع مدیران رسانه‌ای آمریکا تأکید کرده که در حال حاضر مقدمات دیدار با آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا فراهم هم نیست، اما روزنامه اعتماد نوشته که در عوض قرار است که آقای روحانی با نخست وزیر انگلیس دیدار داشته باشه و این روزنامه تاکید کرده که این دیدار بعد از 35 سال در سطح سران دو کشور انگلیس و ایران انجام خواهد شد. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه ایران هست که بخش‌هایی از سخنان آقای روحانی رو هم آورده، از جمله اینکه این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که اگر موضوع هسته‌ای میان ایران و آمریکا حل بشه، راه برای همکاری‌های بیشتر میان دو کشور وجود داره و اون وقت میتونیم بشینیم درباره امنیت در منطقه خاورمیانه هم و همکاری‌هایی که میشه ایران و آمریکا داشته باشند صحبت کنیم. روزنامه جوان واکنش معاون اول قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای به احتمال دیدار آقای روحانی و اوباما رو منتشر کرده و از قول آقای اژه‌ای نوشته که رابطه با آمریکا راه رسیدن به خوشبختی نیست. و روزنامه وطن امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده هم آقای روحانی رو به دلیل دیداری که خواهد داشت با نخست وزیر انگلیس مورد سرزنش قرار داده، تاکید کرده که انگلیس در جریان اعتراضات سال 88 در ایران نقش داشته و از طرفی آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو هم متهم کرده که در جریان سخنرانی خودش در شورای روابط خارجی آمریکا پیام غیر ملی در ارتباط با انتخابات آینده مجلس به آمریکایی‌ها ارسال کرد.
در روزنامه ایران گزارشی درباره انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما و مطبوعات چاپ شده.
بله، روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره انتخاب اعضای ناظر مجلس هم در شورای نظارت بر صدا و سیما و هم در هیئت نظارت بر مطبوعات. این روزنامه اشاره کرده که در نهایت این انتخاب به نفع فراکسیون رهروان ولایت که نزدیک است به علی لاریجانی رقم خورده و جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان که رئیسش آقای غلامعلی حداد عادل هست در این انتخاب شکست خوردن، به این دلیل که اونها نمایندگانی مثل حمید رسائی و مرتضی آقا تهرانی رو معرفی کرده بودن ولی اون افراد انتخاب نشدن. در عوض آقای حسن کامران، رمضان شجاعی کیاسری و همچنین مفید کیایی نژاد به عنوان نمایندگان مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات و شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند.
روزنامه یعنی روزنامه‌های شرق و شهروند در شماره چهارشنبه دو گزارش با موضوع کودکان چاپ کردند.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی داره درباره کودکان کار که بازمانده هستن از تحصیل و عکس شماری از این کودکان رو هم در صفحه مربوط به این گزارش منتشر کرده. محمد حسین نجاتی گزارش نویس روزنامه شرق رفته به خیابان‌های تهران سر زده و این کودکان رو که در حال کار بودن از فروش دستمال جیبی تا باربری پیدا کرده و درباره اینکه چرا به مدرسه نرفتن، فقر مالی، فضای خانوادگی و مشکلات اجتماعی با اونها صحبت کرده. روزنامه شهروند هم امروز گزارش مفصلی داره درباره افزایش مصرف مشروبات الکلی میان کودکان 6 تا 14 سال در مناطق حاشیه‌ای تهران از جمله خاکسفید و شوش و اشاره کرده که وقتی فضای اعتراض وجود نداشته باشه و افراد افسرده و گوشه‌گیر بشن، نتیجه‌اش میشه که کودکان هم در تهران به نوشته این روزنامه مشروبات الکلی مصرف میکنن و به خوبی اون رو میشناسن.
خیلی کوتاه میخواید درباره مطلبی که در روزنامه آرمان میبینیم برای ما بگید؟ اون هم حذف نام همسر اول با ثبت ازدواج دومه.
بله، امروز مدیر کل به نوشته روزنامه آرمان، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که اگر فردی و در واقع مردی با همسرش متارکه کرده باشه، یعنی جدا شده باشن از هم، میتونه بعد از انتخاب همسر دوم بره و از ثبت احوال درخواست کنه که اسم همسر اولش از شناسنامه حذف بشه. همچنین برای کسانی که همسرشون فوت شده، یعنی مردانی که همسرشون فوت شده، این امتیاز رو سازمان ثبت احوال قائل شده. اما روزنامه آرمان نوشته از قول مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال که این فقط برای مردان هست و زنان تنها در صورت اسم همسر اولشون از شناسنامه‌شون هست میشه که ثابت بشه به سازمان ثبت احوال که دوشیزگی اونها در ازدواج اول و در فاصله ازدواج تا جدایی همچنان محفوظ باقی مونده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هم رو هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی، صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، روز دوشنبه از برگزاری دومین جشن سالانه موسیقی برای ما خبر دادید. این جشن برگزار شد و تجلیل از برخی موسیقیدانان برجسته از برنامه‌های آن بود، اما تجلیل از سیمین قانم خواننده مشهور دیگر رخدادهای این جشن رو تحت شعاع قرار داد. در این بخش از جشن چه گذشت؟
بله، این خیلی جالب هست آقای حسینی. این دومین دوره جشن سالانه موسیقی ما که در تالار وحدت دیروز برگزار شد، خب از پیشکسوتان از چند نفر تجلیل کردن، نوارهای برگزیده، آلبومهای برگزیده، نوازنده برگزیده و غیره رو معرفی کردن که خب یک روال معمول و تکراری داشت، اما قرار بود که از چند به اصطلاح موسیقیدان هم تجلیل بشه که یکی از اینها خانم سیمین قانم خواننده مشهور هستش. ابتدا مستند کوتاهی درباره زندگی او پخش شد و جالب این هستش که خب می‌دونیم خانم سیمین قانم خواننده هست و میدونیم که در این حال هم ممنوع هست در جمهوری اسلامی که زنان برای مردان بخوانند، بنابراین در حالی که به خاطر خوانندگی قرار بود به او جایزه بدن و او رو به اصطلاح تجلیل بکنن، صداش پخش نمیشد. اما مردمی که اونجا بودن، یعنی تماشاچیا، هنگامی که فیلم مستند پخش میشد، هم طوری که خبرگزاریها گزارش کردن، یک صدا شروع کردن به خواندن ترانه معروف ایشون به نام گل گلدون من که اغلب هم حفظ هستیم و میشناسیم، و بعد شروع کردن کف زدن و خواستار این شدن که این ترانه پخش بشه، برای که بی‌معنا است که یک هنرمند تجلیل بکنن اما اثرش رو پخش نکنن. مجری برنامه قول داد که من میرم با مقامات صحبت میکنم و امیدواریم که اجازه بدن که این پخش بشه، ولی بعد برگشت و گفتش که مقامات موافقت نکردن که صدایشون پخش بشه. در بعدش آقای کیخسرو پورناظری که یکی از کسانی بود که قرار بود ازشون تجلیل بشه، آمدن صحبت کردن و اعتراض کردن به این امر که مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد که مسئول موسیقی کشور هست، آقای پیروز ارجمند، هنگامی که قرار بود از خانم سیمین قانم تجلیل بشه و ایشون روی سن بیان، تالار رو ترک کردن و بعد از تجلیل برگشتن. ایشون جمله جالبی گفتن، آقای پورناظری گفتن که آقای ارجمند درست زمانی که میخواستن از سیمین قانم تقدیر کنن به خارج از سالن رفت، من این حرکت رو اصلا درک نمی‌کنم. به هر حال می‌بینیم که حتی یک مراسمی که وزارت ارشاد هم باش موافقت کرده، وقتی پای خانم‌ها و زنان در میان میاد، چه اتفاقاتی رخ میده که بیشتر مضحک است.
آقای سرکوهی، نخستین موزه عروسک‌های ملل دیروز در تهران افتتاح شد.
بله، این اولین باری است که در ایران هم صاحب یک موزه عروسک‌های ملل میشه. این موزه رو بخش خصوصی راه اندازی کرده و قرار است که کودکان، نوجوانان، والدین برن و ببینن و با دیدن عروسک‌ها با فرهنگ که ملل دنیا آشنا بشن. 40 عروسک هستش از 53 کشور جهان که عروسک‌های معروف هر کشوری رو جمع‌آوری کردن در بخش عروسک‌های نمایشی، عروسک‌های سایه و عروسک‌های قومی ایران. و در این حال هم در بخش گالری یک نمایشگاه نقاشی هستش که درباره عروسک هست، با موضوع عروسک.
نمایشنامه سه خواهر نوشته آنتوان چخوف یکی از مشهورترین نمایشنامه‌های این نمایشنامه نویسه و قراره که در تهران به صحنه بره. آقای سرکوهی،
بله، خب آنتوان چخوف که نیازی به معرفی نداره، نویسنده بزرگ روسی زبان بوده که البته حالا دیگه در واقع جزء ادبیات کلاسیک دنیا هستش. نمایش سه خواهر اون رو که همونطور که شما گفتید یکی از مشهورترین کارهاش هست، رضا گوران قرار است کارگردانی بکنه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. این نمایش درباره سه تا خواهر هستش که چخوف از خلال به اصطلاح روایت زندگی اونها، ناپوسیدگی تدریجی اشرافیت اون قرن 19 و آغاز قرن 20 روسیه رو تصویر میکنه و تلاش انسانها رو برای اینکه به زندگی کلیشه‌ای خودشون معنا بدن. بس این نمایش به صحنه رفت، بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
بله حتما. آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
خب در اینجا نوبتمون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، گروه پینک فلوید رسما اعلام کرده آلبوم جدیدش 19 آبان امسال سال 93 منتشر میشه. این 15مین مجموعه استودیویی این گروه اسطوره‌ای موسیقی راک، آلبومی به اسم Endless River یا رودخانه بی پایان. مجموعه‌ای که عمدتاً قطعاتی است بدون کلام. هسته اصلی موسیقای این مجموعه در سال 1993 میلادی، یعنی 21 سال پیش ضبط شده بودند، وقتی اعضای گروه اون زمان برای آخرین آلبوم استودیویی پینک فلوید، آلبومی به اسم دیویژن بل، کار می‌کردند. اما این قطعات هیچگاه هیچ وقت پخش نشدند. قطعاتی با آهنگسازی و اجرای ریچارد رایت، نیک میسن و دیوید گیلمور. حالا این دو آخری، یعنی میسن و گیلمور، از سال گذشته که پنجمین سال درگذشت ریچارد رایت، نوازنده کیبورد گروه بود، به سراغ این آثار ضبط شده رفتند و از بین 20 ساعت قطعه ضبط شده و منتشر نشده چیزهایی رو انتخاب کردند، دستی به سر و روی اونها کشیدند به لطف فناوری‌های تازه‌تر و حالا اون رو برای انتشار آماده کردند در آلبومی به اسم رودخانه بی پایان، آلبومی که برای بزرگ داشته ریچارد رایت منتشر میشه. این 30 ثانیه ای است که گروه پینک فلوید از آلبوم 15 خودش، آلبوم رودخانه بی پایان، در اختیار طرفدارانش قرار داده. همونجور که گفتم، این آلبوم قرار 19 آبان امسال منتشر بشه و این مجموعه آخرین قطعاتی است که ما از همکاری نیک میسن، نوازنده سازهای ضربی، دیوید گیلمور، نوازنده گیتار، و ریچارد رایت، نوازنده کیبورد گروه پینک فلوید خواهیم شنید، چرا که ریچارد رایت از بنیانگذاران گروه 6 سال پیش در 65 سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. در وبسایتی که گروه پینک فلوید برای آلبوم رودخانه بی پایان به تازگی به راه انداخته گفته شده این آلبوم بزرگ داشتی است برای ریچارد رایت، کسی که صدای سازش در قلب صدای موسیقی پینک فلوید جا داشت. آلبوم رودخانه بی پایان تنها یک آهنگ با کلام داره، آهنگی که برای ترانه است از پولی سامسون، روزنامه نگار و شاعر بریتانیایی که در این حال همسر دیوید گیلموره. آلبوم رودخانه بی پایان سومین آلبومی است که در اون راجر واترز هیچ نقشی نداره. واترز از بنیانگذاران پینک فلوید بود و نوازنده بیس گروه که 29 سال پیش پینک فلوید رو ترک کرد. و این رو هم اضافه کنم، طرح روی جلد آلبوم رودخانه بی پایان اثری است از یک هنرمند کم نام و نشان و 18 ساله اهل مصر به اسم احمد عماد‌الدین و تصویر مردی است ایستاده پارو به دست بر روی قایقی رو به افق، قایقی شناور بر روی دریایی از ابرها. آلبوم Endless River یا رودخانه بی پایان در 4 صفحه منتشر میشه و در مجموع 18 قطعه است. از انتشار آلبوم تازه از پینک فلوید گفتم، گروهی که در دهه 60 میلادی شکل گرفته بود، گروهی الهام بخش و تاثیرگذار در همه این دهه ها. اما حالا باید از یک گروه تاثیرگذار برجسته دیگه بگم و از انتشار آلبومی قریب الوقوع، البته گروهی از نسل جوان‌تر که دو دهه بعد از پینک فلوید شکل گرفته و گروهی که در دهه 90 میلادی البته به اشتهار رسیده، گروه رادیوهد. طرفداران این گروه انگلیسی از ساعتی پیش به این باور رسیدند که رادیوهد حتماً به زودی آلبومی رو منتشر میکنه، چرا که تام یورک خواننده و آهنگساز گروه رادیوهد باز هم در توییتر خودش عکسایی رو منتشر کرده که اونها رو به این نتیجه رسونده. عکسی از متنی چاپ شده در توییتر تام یورک که به نظر میرسه دست نوشته ایست برای ترانه های جدید و محل عکس برداری هم به وضوح استودیوی ضبطیه که در اون اعضای رادیوهد مشغول به کارند. قسمت هایی است از آهنگی به اسم No Surprises از آلبوم سوم گروه Radiohead، آلبومی به اسم OK Computer که در سال 1997 میلادی منتشر شده بود. تک آهنگی که مورد تمجید بسیاری از منتقدین هنری قرار گرفت و مجله تخصصی و معتبر NME، مجله موسیقی چاپ بریتانیا، این آهنگ رو جز بهترین آهنگ‌های 15 سال اخیر معرفی کرده. شاید اسم آهنگ No Surprises رو بشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد و نه شگفتی، چرا که در ترجیع بند ترانه این آهنگ راوی از این میگه نه اختیاری و نه شگفتی رو میخواد و طلب میکنه. در آخر این برنامه یادی میکنم از محمد رضا شجریان، خواننده و موسیقیدان ایرانی که دیروز تولد 74 سالگیش رو جشن گرفت. مطمئناً نمیشه ارزش‌های هنری محمد رضا شجریان رو در چند جمله بیان کرد، ارزش‌هایی که او در بیش از 5 دهه فعالیتش در بالاترین سطح از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران به رخ کشیده. با این حال میشه در این آخر به تصنیفی با آوازش گوش داد. ما به تصنیف دلشدگان گوش میدیم، تصنیفی ساخته حسین علیزاده و البته با آواز محمد رضا شجریان که دیروز 74 ساله شد.
همونطوری که میدونید صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. یک بار دیگه سپاسگزاریم از همراهیتون و از پیامک هایی که برای ما فرستادید. پیامک های محبت آمیزی داشتیم از جانب شما، بسیاریش رو نرسیدیم بخونیم ولی حتما در روزهای آینده جبران خواهیم کرد. در این بخش ضمن این که محمد رضا شجریان رو گوش میکنیم، به ساعت 8 نزدیک میشیم، میدونید که رأس ساعت 8 مشروع خبرها رو خواهید شنید از سمیرا قرایی.
هشت صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در صورتی که حقوق ملت ایران خدشه‌دار نشود این کشور آماده توافق است. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران به دبیرکل سازمان ملل اطمینان داده که تهران به مقررات بین المللی و معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی احترام می‌گذارد و در مسیر صلح گام برمی‌دارد. بانکیمون نیز از ایران خواسته با انعطاف بیشتری در مذاکرات هسته‌ای حاضر شود. به گزارش رویترز، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تلاش ایران برای تشکیل یک دولت منسجم در عراق تشکر کرده است. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده از پیش ایران را در جریان حملات هوایی در خاک سوریه قرار داده و به تهران اطمینان خاطر داده بود که این حملات علیه نیروهای بشار اسد نخواهد بود. این منبع آگاه ایرانی که نامش فاش نشده میگوید ایران از تضعیف دولت اسد در نتیجه حملات آمریکا در سوریه نگران بود و این موضوع را در میانه شهریور ماه و در زمان برگزاری مذاکرات دو جانبه با آمریکا در شهر ژنو با مقامات آمریکایی در میان گذاشت. به گفته این فرد، آمریکایی‌ها در جریان این مذاکرات به ایران اطمینان دادند که در صورت حمله به خاک سوریه نیروهای اسد مورد هدف قرار نخواهند گرفت. این منبع آگاه در ادامه میگوید پیش از حملات آمریکا جداگانه ایران را در جریان آنها قرار داده است. یک مقام آگاه وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این رابطه به رویترز گفته است که این کشور ایران را در جریان قرار داده اما از زمان و اهداف احتمالی چیزی به ایران نگفته است. دبیرکل سازمان ملل در واکنش به حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه گفت جامعه بین المللی اتفاق نظر دارد که این گروه تهدیدی فوری برای صلح و امنیت جهانی است. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نقض حاکمیت ملی سوریه است و اوضاع خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم گفته است این حمله در راستای اقدامات مداخله جویانه آمریکا در منطقه و خارج از سازوکارهای شناخته شده بین المللی است و پیامدهای منفی بسیاری در صحنه بین المللی خواهد داشت. پیشتر حسن روحانی نیز گفته بود این حملات مبنای حقوقی درستی ندارند. آمریکا و متحدانش از جمله 5 کشور عربی روز گذشته بدون کسب اجازه از دولت مرکزی سوریه حمله به مواضع گروه‌های جهادی از جمله داعش و گروه خراسان از گروه‌های تابعه القاعده را در قلمرو سوریه آغاز کردند و به گفته پنتاگون این حملات ادامه خواهد داشت. پس از انجام نخستین دور حملات، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که آمریکا ساعتی پیش از حمله دولت سوریه را در جریان آنها قرار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عرب در حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بیانگر آن است که این جنگ فقط جنگ آمریکا نیست. آقای اوباما افسود که در این مسیر حتی ائتلاف بزرگتری تشکیل خواهد شد و جنگ با این گروه طولانی خواهد بود، اما برای امنیت آمریکا، خاورمیانه و تمام جهان حیاتی است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. همانطور که به عرضتان رساندیم، از این پس صبحانه با خبر تنها به صورت تصویری و یک ساعته خواهد بود. در ادامه پس از مشروع خبرها که از سمیرا قرایی شنیدید، اندکی موسیقی متداول رادیو فردا رو میشنوید تا ساعت 8:30 که شرمنده سرخط آخرین خبرها خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. بذارم و توی آخوشم، هرچی که میخوام بشنوم و میدونه و میگه در گوشم، بهونه میگیره واسه من، اون هیچکی رو نمیخواد جای من، میدونه که من عاشقم و اون کاری نداره به کار من، و من هر دقیقه به یادشم و اون نمیگیره از فاز بعد، کلن همه رفتان جالبم و خوب مطمئنم کاملا که اون خوب میدونه که میتونه و خوب بازی میده، این همونه که میتونه و خوب بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، خوب میدونه که میتونه و خوب بازی میده، این همونه که میتونه و خوب بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی خوب بازی میده. عاشقم و اون کاری نداره به کار من، و من هر دقیقه به یادشم و اون نمیگیره از فاز بعد، کننم رفتار جالبم و خوب مطمئنم کاملا که اون بازی میده، خوب میدونه که میتونه و خوب بازی میده، این همونه که میتونه و خوب بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، خوب میدونه که میتونه و خوب بازی میده، این همونه که میتونه و خوب بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده.
بر روی خط فردا،
آقای روحانی مضحک رئیس جمهوریه که چشش به دهن رهبر باشه، مضحک موش و گربه بازی با 5 به علاوه 1، مضحک برنامه اتمی آقاتونه که مردم ایرانو به روز سیاه نشونده، مضحک انصار و 4000 نفری هن که میخوان بیان تو خیابونا به زن و بچه مردم گیر بدن، مضحک خوش شدن روزها و دریاست که از سوی مدیریت مدیران نظامه، مضحک آتش‌سوزی چندین هکتار جنگل که هلیکوپتر آب‌پاش نداره. آقای روحانی چیزای مضحک تو نظام زیاد داریم، فقط کافیه سرتون از زیر برف در بیارین و واقعیت رو ببینین.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای روحانیون سوار بر قدرت، یه پیشنهاد بهتون میکنم، والا زالینتون رو از تای گلو بگید تا خدای این ملتم بزرگه.
همه دارن گیر میگن به آقای روحان، بابا بنده خدا یکی نیست بره تو کار خودش ببینه، بابا ایشون دست تنها داره با همه میجنگه، من نه بسیجی هم نه به قول معروف از نظامم، یه فرد ایرانی هستم، بابا بیان یه خورده با منطق با فکر آدم فکر کنه حرف بزنه، به نظر من خیلی بهتره. با تشکر از شما، خدا بزنید.
صدای شما صدای فرداست.
عکسات و دونه دونه رو دیوارای خونه، هر روز میبینم ولی کی قدر میدونه، این حس دلگیری که خیلی ازم سیری، دست از سرم بر نمیداره که بی من کجا میری، نبودنت شده عادت، این روزا کمتر شده علاقت این روزا خمه بی خیال من، جای این که من از فکر تو در اون روز واضح تر میشی برام، تو عطر موهات این دور قطرها بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود، عطر موهات این دور قطرها بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود. که سرم دارم از تو و قلبم هر دو بگذرم، فکر این که تو ها تو شونه می کنی، انگاری داری منو دیوانه می کنی، قلبی که نمی رسه به اون که خواسته، بهتر همین این که رسم عاشقی با این اونیست، این همه قرار که دیگه قرارمونیست، عطر موهاتی دور قطرها بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود، عطر موهاتی دور قطرها بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
From Chicago to New Orleans. not forsaken me? Where's the word that'll set my hands, my soul free? Where's the spirit that'll reign over me? Where's the promise from sea to shining sea? Where's the promise from sea to shining sea? Wherever this flag is flown, wherever this flag is flown,
صدای فرداست، رادیو فردا.
Ma con giorno, ma ci vedi di cali, ma lo vedi.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همین چند ماه پیش دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا بران شدند که در پژوهشی نوین در مورد ارتباط خواب کافی با بیماری‌های قلبی، به جای اینکه از خود داوطلبان شرکت در پژوهش بپرسند که چند ساعت می‌خوابند، از دستگاهی 850 دلاری به نام اکتیگراف استفاده کنند که بر مچ دست بسته می‌شود. پژوهشگران بر این باورند که مردم ساعت کمتری از آنچه که تصور می‌کنند می‌خوابند. استفاده از دستگاه اکتیگراف کارساز شد و دانشمندان پس از معاینات گسترده و عکس برداری های ویژه دریافتند که در میان 500 نفر شرکت کننده 40 و اندی ساله در این پژوهش که ظاهراً بری از هر بیماری قلبی هم بودند، آن دسته که در شبانه روز 5 ساعت یا کمتر از آن می‌خوابیدند به مراتب بیشتر دچار بیماری‌های قلبی نهفته و پنهان بودند. دانشمندان روند سلامتی این گروه 500 نفر را سالها تحت نظر داشتند. تنها در 5 سال اول پس از پژوهش 27% از گروه کمخواب به بیماری قلبی دچار شدند، اما در میان آنهایی که دست کم 7 ساعت و یا بیشتر می‌خوابیدند این رقم تنها به 6% می‌رسید. هیچ نوع خوشی، تفریح، سرگرمی یا آرامش و استراحت جایگزین خواب نخواهد بود. قدیمی‌ها و بزرگترها همیشه می‌گفتند که خوابیدن طول عمر می‌آورد. انگار چندان هم به بیراه نرفتند. پس شب‌ها زودتر بخوابید تا بیشتر بمانید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Chic at La Super Rica, grabbing tacos, checking out hotties. Now we're talking astrology, getting our nails did all Japanese. Day drinking at the Wildcat, sucking real bad at Mariah Karaoke. It's no big deal. It's no big deal. Last night's dress. I see you. Yo, this goes out to all you kids.